بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در این بحث که آیا بازل بعد از احرام مبذول له میتواند به بذلش رجوع کنه یا نه؟ برخی مثل مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن نمیتونه رجوع کنه و ایشون قیاس کرد ما نحن فیه رو به مسئله اذن مالک به این که کسی بیاد در زمین او نماز بخونه. چطور بعد از شروع در نماز این مالک نمیتونه از اذنش رجوع کنه؟ در ما نحن فیه هم هاکذا. خب عرض کردیم غیر از این تنذیر یک قیاسها و تنذیرهای دیگری هم وجود داره که به برخی از اونها در بحث گذشته اشاره کردیم و جواب دادیم. یکی از تنذیرها اینه که اگر کسی اجازه بدهد که یک میتی را در زمین او دفن بکنند، بعد از اینکه اجازه داد و این میت رو دفن کردن، حالا یه روز بعد پشیمون شد و از اجازه خودش برگشت، اینجا آقایون اینطور فتوا دادن اگر نبش این قبر و انتقال این میت به جای دیگر مستلزم حد که حرمت این میت نباشه، باید این کار رو انجام بدن. اما اگر مستلزم حد که حرمت باشه لا یجوز. مسئله رو معلق کردن بر این جهت. اون وقت در ما نعرفی میگن خب در اینجا یه عنوانی مثل عنوان حد که حرمت یا عدم حد که حرمت اینا مطرحه. اگرم بگیم آقا بعد از اینکه مالک از اجازه خودش برگشت، چنانچه مستلزم حد که حرمت نباشد این میت رو باید از اینجا منتقل کنن به جای دیگر، این یه عنوان دیگه در اینجا داره موجود میشه. اما در ما نحن فیه این عناوین نیست. بازلی بذل کرده به کسی برود حج، اینم آمده اینجا محرم شده. الان بعد الاحرام اگر به بذلش رجوع بکنه، اینجا نمیتونیم بگیم حد که حرمت مؤمن مثلا در کار چنین چیزی نیست، حد که لازم نمیاد. میگه من یه پولی دادم تو بری حج، الانم پشیمون شدم، پول من رو برگردون، حالا خسارتهای مقدماتی هم که انجام داده به اون میده. پس این عنوان عرض میکنم که اینجا مطرح نیست. عرض میکنم که اینم یکی از موارد که تنذیر کردن. تقریباً ما همه موارد تنذیر رو عرض کردیم. تنذیر بحث صلات، تنذیر بحث رهن، تنذیر به حج عبد و زوجه که با اذن مولا و زوجه، و این هم یک تنذیری که در مورد دفن میته. عرض می شود ما قبل از این که باز بحث رو دنبال کنیم آیون، یه مقداری اینجا یه تأمل بیشتری بکنیم در بحث. این آدمی که پول خودش رو بذل کرده که مبذول له برود حج، مبذول له بعد الاحرام، خب کثیری از آقایون میگن که مانعی نداره، بعد الاحرام هم میتواند به بذل خودش رجوع کنه. دلیل بر جواز رجوع چیه؟ اینکه آقا این مال هنوز در ملک اینه، الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا جریان داره. تمسک به اطلاق حدیث سلطنته. در مورد حدیث سلطنت چند مبنا وجود داره که باید بهش اشاره کنیم. قبلا هم به یک نحو مختصری عرض کردیم، اما هم مختصر بود هم یه مقداری غیر صحیح. یک مبنا مرحوم شیخ در مکاسب داره، که مرحوم شیخ رو من در ذهنم بود که شیخ حدیث سلطنت رو مشرع نمیدانه، اما بعد از مراجعه مجدد دیدم مرحوم شیخ حدیث سلطنت رو مشرع میدانه. یعنی چی؟ یعنی در هر موردی که ما شک کنیم آیا مالک مال سلطنت داره یا نه، میتونیم به این حدیث سلطنت تمسک کنیم. مثلا از جمله مواردی که هست خود اباحه مطلقه. اگر یک کسی میخواد اباحه مطلقه کند مالش رو برای دیگری، خب شک میکنیم آیا چنین اختیاری داریم یا نه. اباحه مطلقه یعنی حتی تصرفات متوقفه بر ملک رو هم انجام بده. خب جمعی به حدیث سلطنت تمسک کردن، خود مرحوم شیخ هم میفرماید تمسک به حدیث سلطنت تمامه، اما مقابلش یه قواعدی میاد، قاعده معاوضات، قاعده لا بیع الا فی ملکن و غیر ذلک، اونا میاد حاکم بر این قاعده میشه. اما نه اینکه بگه اصل قاعده سلطنت در اینجا جریان نداره. شما یه مالی رو داری میخوای این مال رو برای کافر اباحه کنی، حدیث سلطنت دیگه مانعی نداره. میخوای یک مالی رو هبه کنی به کافر، میخوای یه مالی رو وقف کنی برای کافر. حالا با قطع نظر از ممکنه کسی بگه در وقف دلیل خاص داریم که برای کفار نباید وقف کرد، حالا اگر چنین دلیل نباشه ما باشیم و حدیث سلطنت. حدیث سلطنت مشرعه، شیخ هم مشرع میدونه. من مراجعه کردم به بحث‌های معاملاتی که ما عرض کردیم 9 سال بحث خارج بی رو مطرح کردیم، نوارهاش هم در سایت موجوده. ما هم دیدیم که بله اونجا ما همین فرمایش شیخ رو پذیرفتیم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، هر سببی از اسباب سلطنت که عرف میگه سببیت داره، حدیث سلطنت هم میاد او رو تشریع میکنه. نه نیاز نیست، هم به استناد به همین حدیث، خود همین حدیث میگه انسان وقتی مالی رو داره، این حدیث میگه که شما سلطنت بر او داری، به انواع سلطنت، به ان اقسام سلطنت. خب تخصیص میخوره اگر یه سلطنتی همه امضا شد دیگه، کلیش الناس مسلطون امضا شه. بله، حالا در عنایت بفرمایید مبنای مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف اینه که مشرعه. ما هم همین مبنا رو در جای خودش اختیار کردیم، اما مرحوم ناینی، مرحوم آخوند، مرحوم امام، مرحوم آی خویی، این 4 بزرگوار معتقدند که حدیث سلطنت مشرع نیست. حدیث سلطنت میگه بر اون سلطنت هایی که به ادله دیگر مشروعیتش ثابت شده است انسان مسلطه. الناس مسلطون علی اموالهم، به سلطنت هایی که به ادله دیگر اصل مشروعیتش مسلمه. گاهی تعبیر میکنن، این تعبیر در کلام آخوند هست، بعدن هم در کلماتی مثل مرحوم آیخویی آمده، که مالک نسبت به این انحاء سلطنت مشروعه دستش بسته نیست. مالکه، میخواد وقف کنه، وقف کنه، آخر عمرش میخواد تمام اموالش رو وقف کنه، میخواد تمام اموالش رو هبه کنه به یک نفر، مالکه. چرا؟ چون خود هبه مشروعیت داره، خود وقف مشروعیت داره. نمیتونیم ما دست مالک رو ببندیم بگیم آقا تو فقط بفروش، اجاره نده، هبه کن، وقف نکن. نه، الناس مسلطون علی اموالهم دلالت دارد بر عدم مهجوریت مالک نسبت به انحاء سلطنتی که شرع برای او معین کرده. خب روی این بیان عرض کردم مرحوم آخوند، مرحوم ناینی، مرحوم امام، مرحوم آیخویی، این چهار بزرگوار درست نقطه مقابل مرحوم شیخ انصاری میگوین حدیث سلطنت مشرع نیست. خب ما در جای خودش دو تا اشکال کردیم. یک اشکال که روی این مبانی آقایون ما باید تقدیر بگیریم، الناس مسلطون علی اموالهم در مواردی که اون سلطنت مشروعیتش به دلیل دیگه ثابت شده باشه، تقدیر لازم داره، اما رو مبنای شیخ انصاری تقدیر لازم نداره. اشکال دومی که ما بر این بزرگان داریم اینه که اگر الناس مسلطون رو اینطوری معنا بکنیم، بگیم مشرع نیست، فقط در مقام این است که مالک مهجور نیست، خب این حرف اضافه ای نشد که. ادله هبه میگه میتونه هبه کنه، ادله وقف میگه میتونه وقف کنه، ادله بی میگه بی کنه. این ادله رو کنار هم بگذاریم میگیم آقا للمالک ان یبی، ان یهب، ان یوقف، ان یقف تا آخر. دیگه این چیز جدیدی نیاورد برای ما، در حالی که ظهور در این داره که شارع با الناس مسلطون بخواد یه حرف دیگری بزنه. الناس مسلطون علی اموالهم، حتی در اون سببی که عرفی بودنش مسلمه، عرف میگه هازا سببون، اما نمیدونیم شارع این رو هم جز اسباب میدونه یا نه، الناس مسلطون این رو هم شامل میشه. یعنی شبه تحصیل حاصل میشه فرماشه آقای خویی و ناینی و اینها. بله، خیلی خوب، حالا اجمال شما میخوایم عرض بکنیم، یعنی حالا ولو بین این مشرعی ها اختلاف باشه، بعضیشون بگن مشرع اون فل کمیه ول کیفیه، یا به فرمایش شما شیخ فقط در تصرفات من حیث الکمیه قائل مشرعیته، حالا این نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اما این دو مبنای کلی در مقابل همه، یک اصل مشرعیت که شیخ قائله، شیخ میگه آقا شما اگر یک سببی رو شرط شک کردید که آیا سبب کمی رو، حالا عرض میشود که آیا میشه این جزء اسباب سلطنت باشه یا نه، این به الناس مسلطون میشه تمسک کرد. ولی مرحوم امام و آقای خویی و مرحوم ناینی و مرحوم آخوند اینا میگن نه، اصلا در مقام مشرعیت نیست. البته امام در بعضی از جاها همراه با مرحوم ناینی و آخونده، اما در بعضی جاها باز همراه با شیخ شده، یعنی دو تا مطلب دارن. عرض می شود که یک جا می فرمان لا شبهه، کلام امام، فی ان ظاهر دلیل سلطنه ان المتکلم به صدد بیان تسلط ناس علی اموالهم فانکار و اطلاقهی فی غیر محله، یعنی اطلاق در اسباب سلطنت می فرمان فی غیر محله. اما عباراتی مثل عبارت آقای خویی این است که مفاد حدیث سلطنت اینه، عدم و جواز مزاحمت الغیر ان تصرفاته فی ماله فی ماله ذلک شرعا و ثبت جوازه. انسان نمیتونه مزاحمت غیر بکند در اون چه که شرعا این غیر بر او سلطنت داره. در مقام دفع رفع محجوریته که این اصل تعبیرش مال مرحوم آخون در حاشیه کفایه است، بعد آمده در کلمات دیگران مثل مرحوم آقای خویی و اینها. خب حالا آیون ببینید این مرحوم آخون تو حاشیه مکاسب میگه حدیث سلطنت در مقام دفع محجوریت مالکه.
مشرعه دیگه؟
نه مشرعه نیست دیگه، اصلا میگه در مقام بیان انواع سلطنت نیست. نه او که مشرعه، لازم نیست مشرعه بگیم دیگه باشه، این که دیگه مشرعه بودن نمیخواد. وقتی میگیم نه، وقتی میگیم مالک در سلطنت هایی که شرعاً برای او ثابت است مهجور نیست، این دیگه کجاش مشرعه؟
اگر من شک کردم اموال خودش میتونه تصرف کنه بدون اذن شوهر، این شکش رو به حکمیت یا نه؟
بله اینجا به الناس مسلطون، ببینید اینجا الناس مسلطون، قبلا گفتم آقا این مالشه میتونه بفروشه، شک میکنیم که آیا اذن شوهر درش دخالت داره یا نه، از این راه که آقا اصل عدم اشتراط اذن زوجه در این تصرفه. ولی الناس مسلطون روی نظر آخون نمیگه تو میتونی مالتو بفروشی، اهل الله البی میگه، نمیدونم ادله هبه میگه. عرض کردم این تصریح خود آخون تو حاشیه مکاسبه. نه یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم زن در مال خودش بدون اذن شوهر تصرف کرد این میشه مشرع؟
نمیدونه دایی ازازست یا نه؟ میتونه مالشو بدون اجازه شوهر صدقه بده؟
این که مالشو میتونه درش تصرف کنه که اهل الله البی میگه یا ادله هبه میگه.
در اجازه شوهر میگه با الناس مسلطون،
در اجازه شوهر شک میکنیم اجازهش معتبره یا معتبر نیست. الناس مسلطون که نمیگه اجازه شوهر معتبر نیست، عد اونی که میگه اجازه شوهر معتبر نیست میگه آقا دلیل نداریم برای اعتبارش. حالا بگم اونجا باز باید عبارت آقای خویی رو بیارید. عرض میکنم اصل این مبنا که الناس در مقام رفع حجره مال مرحوم آخونده، بعد آمده تو کلمات آقای خویی. حالا این جزئیاتش و اینا رو الان من بهش کار ندارم، اینجا یا خود هر کدام یکی از این مبانی ممکنه به چند مبنا تبدیل بشه، ولی این دوتا مبنا این وجود داره. یک مبنای شیخ، ما هم در بحث معاملات همین مبنای شیخ رو اختیار کردیم که میگیم حدیث سلطنت مشرع. دو مبنای مثل ناینی و امام و آقای خویی و اینا میگن نه اصلا مشرع نیست، عنوان مشرعیت نداره. خب اون وقت اینجا در ما نهنفی وقتی بازل میاد بازل میکنه نسبت بعد الاحرام رو مبنای امام، رو مبنای آقای خویی، رو مبنای ناینی، نمیشه به حدیث سلطنت تمسک کرد، چون حدیث سلطنت مشرع نیست. نمیتونه بیاد بگه آقا برا تو رجوع بعد الاحرامم مشروعه. بله وقت با استصحاب میگیم این آقا قبل الاحرام میتونه رجوع کنه، بعد الاحرام شک میکنیم با استصحاب درست کنیم، اون یه حرف دیگریه. اما به خود حدیث سلطنت نمیشه، اینا نمیتونن تمسک کنن. کسانی میتونن در اینجا به حدیث سلطنت تمسک کنن که حدیث سلطنت رو مشرع بدانن. بگه حدیث سلطنت میگه که آقا برای تو رجوع مشروعه، این شرعیتش رو درست کنه. اما حالا نکته اصلی رو که من میخوام عرض کنم آیون، ببینید یه وقت مسیر استنباط و اجتهاد رو به همین نحوی که این دو سه روزه در این فرع داریم دنبال میکنیم جلو میاییم، میگیم آقا بازل این رو اباحه کرده، یک از ملکش خارج نشده، دو قبل الاحرام مسلم میتونه رجوع کنه الناس مسلطون میاد، سه بعد الاحرام هم شک میکنیم باز الناس مسلطون بنابراین که مشرع باشه میاد، چهار پس میتونه رجوع کنه. این مسیر اجتهادی رو اینطوری میایم جلو، کما اینکه قوم هم در این بحث اینطور آمدن. اما ببینید آیون، عرض کردم چند سال پیش زمانی که در زمان حیات مرحوم والد ما موفق بودیم برای حج، اونجا این مسئله پیش آمد که زنی رو شوهرش اجازه داده، این آمده حالا فرض کنید با مال خودش با هر چی از شهر خودش رفته مدینه، رسیده 10 دقیقه به این است که میخواد بره مسجد شجره، شوهرش تلفن زده که من راضی نیستم شما محرم بشی. خب آیا واقعا فقه همین رو میگه؟ میگه چون حالا قبل الاحرامه اینم چنین حقی داره؟ در باب زوج و مولا اونجا از باب این که میگیم اطاعت زوج بر زوجه لازمه، اطاعت مولا بر عبد لازمه، اونجا این بحث مال و اینا نیست، یه عنوان دیگریه. حالا من یک امثله رو بگم ذهنتون رو یه مقداری متمرکز کنید درش. الان بعد از ازدواج، نمیگم تو متن عقد ازدواج، زن به شوهرش میگه اجازه میدی من درس بخونم؟ میگه بله. خب این میره فرض کنید ثبت نام میکنه، مقدماتشو انجام میده، یه سالم رفت دانشگاه، حالا شوهر میگه من دیگه اجازه نمیدم بری. آیا واقعا فقه باید همین رو بگه که این میتونه برگرده از اجازهش؟ عرض میشود که در مورد الناس مسلطون ما این نکته رو میخواییم عرض کنیم، حدیث سلطنت ولو عنوان مشرع باشه اما یک عنوان تعبدی نداره، ملازمه نداره که ما بگیم مشرع اون و تعبدی اون، یه عنوان عقلایی داره. ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا میگن انسان بر مال خودش همه انواع سلطنت رو داره. شارع هم آمده همین رو بیان کرده، حالا با قطع نظر از این که آیا سندش درسته یا نه، که خب ما از راه عمل مشهور به این حدیث ضعف سند رو حلش کردیم، شارع هم آمده همین مطلب عقلایی رو میگه. خب اگر اینجا پای تعبد در میان نبود و مسئله میاد روی ارتکاز عقلا، آیا در چنین مواردی کسی پولی به کسی میده، بذل میکنه، اباحه میکنه، تملیک نکرده و این آدم هم میاد کارو شروع میکنه، آیا باز در ارتکاز عقلا اینجا براش حق رجوع قائلن؟ باز میخوام ذهنتون رو برم رو این مطلب. ما یک اصل مسلمی رو آوردیم، قرار دادیم به عنوان اصل موضوعی، میگیم که آقا اگر بازل به نحوه اباحه شد هنوز در ملک بازل، بازل همه کاری میتونه انجام بده، اما اگر به نحوه تملیک شد نه، این از ملکش خارج شده، الناس مسلطون نمیان. خب این حرف خودش از کجا اومده؟ از کجا آمده که اگر به نحو اباحه شد این مالک اون لحظه آخرم بتونه از این اباحهش برگرده؟ شما به یک کسی اگر از جهت عقلایی گفتید اینجا بشین، حالا ما میاریم روی که گفتید آقا اینجا یک ساعت بشین، منم خودم رو آماده کردم برای اینکه اینجا یک ساعت بنشینم، الان 5 دقیقه گذشت، این میتونه برگرده بگه من اون 55 دقیقهش رو دیگه راضی نیستم بشینی؟ یه وقتی هست که اجمال داره میگه بشین، خب این برای لحظه دوم سوم باز نیاز به اذن داره، بحثی نداره اونجا. اما اگر اذنی داد که یا تصریح کرد که یک ساعت، یا گفت من به تو اجازه میدم، حالا خیلی مثال روشن عرض کنم آقایون، گفت من به تو اجازه میدم 4 سال درس بخونی، اجازه داد بعد الاذن، آیا میتونه بیاد از این اذنش برگرده یا نه؟ ما اینجا دلیل میخواییم برای جواز رجوع، برای اینکه از اذنش بتونه برگرده، چون از نظر عقلایی میگن تو خودت 4 سال اجازه دادی، وقتی 4 سال اجازه دادی معناش این است که تو حق خودت رو در این 4 سال سلب کردی، اسقاط کردی حق خودت رو، وقتی اسقاط کردی دیگه دلیلی بر این که این حق 2 مرتبه به تو برگرده وجود نداره. ما اینطوری مسئله رو نگاه کنیم، میایم میگیم که آقا اذن داده، هر وقتی هم بخواد از اذنش برگرده، این قابل قبول نیست. اگر اذنش حالا یا به تصریح میگه آتو برو حج، این تو مدینه آمده شروع کرده کار رو، حالا یا قبل از شروعه، قبل از این که اصلا بسم الله کار رو بگه اذن میده، بعدم برمیگرده از اذنش، خیلی خوب. اما اگر گفت برو، اینم شروع کرد، بعد از شروع دیگه این حق این زوج در این مدت ساقط میشه. اصلا اجازه فرمایید من عرضمو بگم، این خیلی روش فکر کردم و بایدم واقعا محکمش بکنیم. عرض کردم یه وقت بخوایم مسیر اجتهادی متعارف رو پیش بیاییم، مسیر اجتهادی متعارف همینه، بیاییم میگیم آقا تو اون صلات اونجا وجوب اتمام دیگه نداره، بلکه قصد بست و وقتی قصد شد دیگه اصلا اتمامش واجب نیست، تمام. تو مسئله رحم بگیم حق مرتهن بهش تعلق پیدا میکنه، تو مسئله مولا و زوجه بگیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رو مسئله دف مسئله حد که حرمت میت رو یه عناوین اینطوری مطرح بکنیم، بگیم ما قیاس مانع نفی به اونجا در خود مقیس و علیه اشکال داریم میکنیم، حالا بعدا میرسیم به اشکال در مقیس. ولی من میخوام عرض بکنم که آیا ما نمیتونیم از این دید نگاه بکنیم، بگیم اگر از نظر عقلایی کسی مالی رو به کسی اباحه کرد و اون مباهله شروع کرد به عمل، این شروعش به احرام نیست، شروعش این است که اینجا رفت یه پول رو ریخت ثبت نامم کرد و میخواد امروز و فردا بره، این عرفاً شروع کرد به عمل، این معناش این است که دیگه داره با این بعض گوه آقا من این پول رو به تو میدم بری حج، این به یک معنا ضمناً حقی برای خودش دیگه در رجوع قائل نیست. در اذن وقتی شوهر به زنش میگه برو درس بخون 4 سال، همین مقدار که این رو گفت، این معناش این است که میگه من حق خودم رو در این 4 سال اسقاط کردم. البته اینجا ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا این اصلا حق نیست، این حکم شرعیه، وجوب اطاعت زوجه از زوج یک حکم شرعی. حالا ما رو فرض این میاریم که این حق برای زوجه و حقی هم هست که قابلیت اسقاط داره. خب وقتی زوج میگه من به تو اجازه میدم 4 سال به درس بخونی، خب این آمد حالا شروع کرد ماه اول، بعد زوج بگه من پشیمون شده نمیتونه، چون اینجا عرفن اون حق خودش رو اسقاط کرده. اون حقش اینه هم که بخواد رجوع کنه یا در این 4 سال حقی به عنوان اذن داشته باشه، اسقاط کرده او رو. یک ملازمه عرفی یا یک ارتکاز عرفی وجود داره. تو الناس مسلطون هم ما مخواهیم همین رو عرض کنیم، در الناس مسلطون بنابراین که تعبدی نیست، یک امریس عقلایی مبتنی بر ارتکاز عقلاست. عقلا میگن انسان سلطنت داره بر مالش، حالا میگن سراغ عقلا، به عقلا میگیم اونجایی که شما مال تو اباحه میکنی نه تملیک، که دیگری باش بره سفر، دیگری هم شروع کرد رفتن به سفر، الان میتونه برگرده؟ میگیم نه نمیتونه برگرده. عقلا قبول نمی کنه این رو، عقلا مذمت میکنن، تقبیح میکنن. اصلا نه که حالا مذمت و تقبیح فقط تکلیفی باشه، بلکه میگن چنین حقی دیگه نداری تو، بذار ما بریم سفر، برگشتیم عرض میشود که این مال هرچش باقی مونده و میدیم به تو، تو این مال هنوز در ملک خودت باقی مونده. یا مثلا ببینید، عرض میکنم که مثالی رو نقل شد مرحوم علامه، علامه فرموده اگر کسی بخواد یه مجلس عروسی بگیره به همسایش میگه دیگت رو بده من بخوام غذا درست بکنم، آریه بده، اینم آریه میگیره میاره غذا و اینها مفصل شروع میکنه به پختن، بعد مالک میتونه بیاد اینجا بگه دیگه منو الان بده. این که اگر بگیم فقه اجازه میده، که برای من نقل شد، من عبارت علامه رو ندیدم که مرحوم علامه فرموده نه اینجا چنین حقی نداره. خب چرا چنین حقی نداره؟ بله؟ نه اصلا فرض کنم هیچ ضرری هم وجود نداره، حرج هم وجود نداره. حالا عرض کنم مثلا ببینید این فر رو مرحوم آقای حکیم داره، من بخونم برای شما این فر رو در همین جا در همین بحث خودمون. آقای حکیم میفرماید که اگر یک کسی زمینی داره به دیگری اجازه میده بیا آقا تو زمینه من ساختمون رو بساز، بساز توی زندگی کن، یا تو زمین من کشاورزی کن، درخت بکار، اگر مالک بعد البناء او القرص او الزرع رجوع کرد، خب این اومده الان درخت کاشته، زحمت زیادی کشیده درخت کاشت، مالک آمد گفتش که نه من زمینمو میخوام، میگه یجب علی المعزون که بیا تمام این درخت ها رو بکنه از این زمین رو بره. اجازه فرمایید، الا اذا لزم از ضرر، مگر اینکه مستلزم ضرر بشه، اون وقت فتکون و قاعدت و ضرر حاکمتن علی قاعدت السلطنه، لا ضرر میاد میگه این داره ضرر میکنه بیچاره، مالک زمینم مالک زمین قاعده سلطنته، آقای حکیم فرمودن قاعده ضرر بر قاعده سلطنت حاکمه، خب شما بگید آقا لا ضرر جاییست که با ضرر دیگری معارض نباشه، خب اینجا مالک زمین ضرر میکنه، مالک زمین الان خود خودش دیگه به کار سودش رو ببره، با او ضرر او رو چه کارش بکنی؟ آیا لا ضرر در این کسی که ساختمونی ساخته یا زراعتی کرده با لا ضرری که در مالکت با هم تعارض نمیکنه؟ ایشون فرض نه تعارض نمیکنه، برای اینکه این خودش اقدام بر ضرر کرده، خود مالک وقتی اجازه داد بیای در زمین من بنایی بسازی، خودش مقدمه بر ضرره. وقتی مقدمه بر ضرر شد، اینجا دیگه قاعده لا ضرر نمیاد. حالا ببینید، من اینو باز بخوام عرض کنم، اینم باز توی همون مسیر استنباطی و اجتهادی متداوله و قاعده لا ضرر میاد، مسئله جبران خسارت‌های مالی و اینا رو میکنه. اما الان من دارم یه چیزی بالاتر از اینا عرض میکنم، با قطع نظر از اینا. آیا یعنی حرف اصلی من که من خواهش میکنم روی فکر کنید شما، آیا زوجی که به زنش اجازه میده برای حج قبل از شروع و مسلم میتونه از اجازهش برگرده؟ بحثی نیست. بعد از اینکه زن شروع کرد ولو قبل الاحرام، آیا از حین شروع این اسقاط حقش نیست؟ یعنی میخواد یه حقمو اسقاط کردم دیگه. آیا زوجی که به زوجش میگه آقا تو من اجازه میدم 4 سال درس بخونی، خب اینم باید 4 سال بخونه تا یه مدرکی بگیره، آیا این اسقاط حق خودش در این 4 سال نیست؟ ما ادعامون این است که یک امر ارتکازی عقلایی بر اسقاط حق بعد از شروع وجود داره. یعنی وقتی اومد شروع کرد، این دیگه حقش اسقاط شده. در همین زمینم، زمین مالک آمده گفته به تو این زمین ساختمون بساز. خب حالا عرض میکنم که این آمده بهش خود ساختمون بساز، بشین اینجا. حالا میگیم زمانشو گفته مثلا 1 سال 5 سال یا تا هر زمانی که خواستی، این معناش این است که حق خودشون نسبت به این زمین اسقاط کرده دیگه. ما دلیل نداریم برای که دوباره حقش برگرده. بقیهش رو میتونه برداره، درسته؟ ببینید نه، بقیه تمام هنوز یه مقدارش تصرف شده، یه مقدارش مونده. باز تازه همون جاش هم به نظر من یه مقدار مشکله. ببینید ما بخوام عرض کنم یه خورده عمیق‌تر تو این مسائل وارد بشیم، دنبال دلیلم باشیم. نخواهیم حالا استحسانی خدایی نکرده، خدا نکنه، از راه اینکه آقا حرمت مؤمن و کرامت مؤمن و که اینا بحثایی است که به نظر من در فقه، خود حرمت مؤمن چرا؟ باز کرامت المؤمنم ممکنه در فقه موضوعیت داشته باشه، اما از باب کرامت الانسان که بعضیا خواستن فقه رو با او مخلوط کنن، نه، چنین چیزی ما نداریم. حالا بخواییم بینیم روی خود همین ضوابط اصیل اجتهادی، مثلا بگیم آقا این به مجرد این که گفت بیا اینجا زمین رو بساز. حالا من یه فرع دیگه عرض بکنم، آقایی چون از خود من سوال شد، منم اینطوری هم جوابم دادم خیلی سال پیش، آقایی آمده زمین کسی رو غصب کرده، ساختمون ساخته روش، یک ساختمون مفصل چند میلیاردم خرج کرده، ساختمون ساخته روی این زمین. خب حالا بگیم آقا فقه اجازه میده، میگه آقا مالک میتونه بگه آقا تو باید ساختمون رو خراب کنی بری. با قطع نظر از این که حالا این مستلزم ضرر هست یا نیست، خب چرا ما نیم بگیم که آقا شما چطور در مال غصبی اگر این مال رو کسی غصب بکنه تلف بکنه، تلف بکنه باید چه کار بکنه؟ باید قیمتش رو بده. اینجام این زمینی که ساختمون روش ساخته شد حکمن در حکم تلفه، درسته این خارجیش موجوده، اما این برای مالک تلف شده دیگه، باید قیمت روزش رو حساب بکنن، این قیمتش رو بپردازن. اما آقایون دیگه، خود مرحوم والد ما میفرمودن نه، این مالک حق داره، ببینید الناس مسلطون علی اموالهم، با این که ما قائلیم به این که مشرع هم هست، اما اینجا مالش تلف شده دیگه، اینجا باید بیاد قیمت این زمین رو قیمت گذاری کنن به نرخ عادله روز، قیمت شو بدن به مالک. عقلایش هم همینطوره، بگیم که یک ساختمون 50 طبقه، حالا ما گاهی اوقات نگاه نکنیم که روی زمینی مثلا یه ساختمون کوچیکی میسازه، حالا اگه اومد روی زمین 1000 متری ساختمون 50 طبقه ساخته، خود ساختمون قیمتش 20 برابر قیمت خود زمین مثلا شاید باشه. قصب کرده حرامه، من همین رو خواهم عرض کنم، اونجا قصب کرده حرامه، حرمت تکلیفیش سر جای خودش، اما از نظر وضعی نمیتونیم بیایم بگیم آقا این زمین در حکم تلفه. من میخوام عرض کنم اینجایی که خود مالکم میاد میگه که آقا بیا تو زمین من بنایی رو بساز، قبل از شروع باز میتونه پشیمون بشه برگرده، اما حالا بنا رو ساخت تموم شد، بگه خب حالا جمع کن برو. این عقلایی نیست، با ارتکاز و عقلا سازگاری نداره. ببینید حالا وقتی ما میگیم که این گونه حقوق و اینها روی ارتکازات و عقلایی عمدتن، خب اینجا ما معناش این است که این آدمی که میدونه اگه ساختمون معظمی روی این زمین ساخته بشه دیگه خودش نمیتونه از زمین استفاده کنه، این معناش است که حق خودش رو نسبت به این زمین اسقاط کرده. تو مسئله نمازم، تو مسئله نمازم اگر بگیم آقا الان ما نمیدونیم، این آدم میتونه وسط نماز بگه من دیگه راضیم نیست، وسط نماز میگن راضیم نیست داریم، خودش در خونه شو باز کرده گفته بیا تو خونه من نماز بخون، تا نماز شروع میکنه وسط نماز میگن دیگه راضیم نیست، اگر ما بگیم این حقش اسقاط شده دیگه عنوان قصب نداره، عنوان قصب نداره. این در به اندازه یک نماز خوندن حق خودش رو از این زمین ساقط کرده، لذا این نمازش صحیحه، رجوع اونم اثر نداره. چی فرمودی؟ خب همین نکته اول، اون مطلب درست سر جای خودش، ما معتقدیم که ادله تعبدیه حجیت خبر واحد بنای عقلا توسعه میده، اما اینجا این نیست، این همون ارتکاز عقلاست، این همون، اونجا ادله داریم، اونجا میگیم آقا بنای عقلا فقط بر خبر واحد در امور مهم است، میگیم ادله آیات و روایات میگه ولو غیر مهمه توسعه میده، اما اینجا میگیم الناس مسلطون علی اموالهم همان ارتکاز و عقلاست. نه دیگه، اونجا دلیل داریم بر توسعهش، اینجا میگه همون آمده صحه گذاشته روش، اونجا نه، اونجا میگیم که آقا حتی میگه اگر زن به خلاف داشته باشید، عقلا میگن اگه زن به خلاف داشته باشید خبر واحد به درد نمیخوره، عقلا میگن فقط در امور مهمه، ما گفتیم آیات روایات ادله تعبدی حجیت خبر واحد میگه حتی در غیر امور مهمه، یعنی حتی در غیر امور در امور مهمه حجیت داره، چون عقلا میگن در امور مهمه حجیت نداره، و حتی اونجایی که زنده به خلاف داشته باشی، اما این حرفا اینجا نیست، اینجا یا الناس مسلطون علی امواله، همون رو داره میاد روش سهه میگذاره. حالا این رایون من احتمال و به قول امروزی ها اقتراحش رو عرض کردم و خیلی هم فکر کردم در مسئله، روش تأمل بفرمایید تو فردا ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.